نویسنده راضیه تجار، صدا بردار فرزاد شریفی، گوینده صفا آقاجانی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، با حال صفیه و رضا رفتند. علی عاشقش بود و او معنی این عشق را می فهمید. شاید به همین خاطر بود که وقتی تابوتها را در پرچم ایران پیچیده و کنار هم گذاشته بودند، رفته بود بالای سر تابوت او نشسته و حاضر به بلند شدن نبود. طوری که خاله صفیه آمده و توی گوشش گفته بود: خاله، آبرومون رفت، پس پدر و مادرت چی؟ خواهرها، بچه‌هات؟ او عاشق همه بود، عاشق همه عزیزانش، اما علی جان پناهش بود، علی بهترین دوستش بود و این چیز کمی نبود. حالا قرار بود به خانه پدری علی برود، اما آیا بدون علی زن علی را تحویل می گرفتند؟ یا مادر علی در اتاق پنج دری نشسته بود با لباس سیاه و تور سیاه، تکیده شده بود، چشمش به گلی که افتاد زار زد. همانجا تا شده بود. چقدر دلش می‌خواست او را در آغوش بکشد تا داغی که به سینه داشت از سوزش بیفتد. به او حق می‌داد. او مادری داغ دیده بود و حالا که ملیکا را داشت این را بیشتر می‌فهمید. چقدر این خانه بدون علی بی‌صفا بود. چقدر احساس تنهایی می‌کرد. او بدون علی اینجا چه میکرد؟ کدام پدر و مادری میتوانند داغ فرزند را تحمل کنند؟ دلش میخواست مادر علی را بغل کند و پا به پای او گریه کند، اما سنگ شده بود. شب به رخت خواب پناه برد. نور ماه از پنجره به داخل افتاده بود. به آسمان نگاه کرد و اشک ریخت. علی، کجایی؟ چشمانش که سنگین شد، علی را دید، مثل روز عروسیشان. کت و شلوار کرمی پوشیده بود و پاپیون قهوه‌ای زده بود. نشسته بود روی نیمکتی در باغی بزرگ، باغی پر از گل و سبزه و دار و درخت. اما غمگین بود. سرش را بین دو دستهایش گرفته بود و فکر میکرد. علی، چرا ناراحتی؟ ببین تو چه باغ بزرگی هستی؟ پس چرا این همه گرفتی؟ علی سرش را بلند کرد و چشمان سبزش را به او دوخت. از من میپرسی چرا ناراحتم؟ چطور نباشم وقتی که تو اینقدر گریه میکنی؟ از خواب پرید. هنوز چشمه مهتاب میجوشید و چشمه اشک او هم، اما تون تون اشکایش را پاک کرد. علی ببین، دیگه گریه نمیکنم. نه، نمیکنم. نمیخوام تو این باغ بهاری اندوه پاییزی چشماتو پر کنه. نمیخوام. به علی قول داده بود گریه نکند. گفته بود به خاطر تو علی، فقط تو. اما یاد بهی ملوک که می افتاد عشقایش سرازیر می شد. یاد بهی ملوک یاد کیومرث را زنده می کرد. یاد او، یاد سوگند و حاله را، و یاد آنها، یاد علی رضا و مریم را، و یاد بچه ها، یاد علی را. یک حلقه آتش که باید مدام از توی یکی میپرید و بعد یکی دیگر. دست روی قلبش میگذاشت و میگفت: حالا میفهمم داغ یعنی چی. حالا میفهمم این که میگن خدا صبرت بده یعنی چی. گاه یقیه بلوزش را باز میکرد و نگاه میکرد. ظاهرا چیزی نبود. اما چه سوزشی داشت این داغ. در این لحظه می شد همان نوه کوچک آباجی گوهر، همان که از داغ کردن اسبی در روستای گل زرد اشکش جاری شده بود و حالا می فهمید حیوان چرا آنطور شعه می کشید. اما به علی قول داده بود. برای همین حتی نمی رفت به خانه آباجی تا سر در سینه او پنهان کند. او که داغ دو پسر دیده بود و حالا هم دختر و داماد و نوه و نتیجه را. برای کدومشون گریه کنم؟ وای وای وای. نمیخواست بر زخم او نمک بپاشد. زخمی که بر آن نمک بریزند. چه کسی میفهمد یعنی چه؟ مگر آنکه کسی خودش آن را حس کرده باشد. اما با همه مقاومتی که داشت، گاه در خلوت ماسک از روی صورت بر می داشت، روی تخت دراز می کشید، پتو را روی سرش می کشید و می گذاشت اشکایش بیایند. بیشتر از هر چیز فکر این که آنها چطور مرده اند آزارش می داد. آیا زهش کشیده بودند یا به قول خاله صفیه یک آه و یک دم؟ دلش می خواست احضار روح کند، ولی خاله صفیه مانع می شد. این کار باعث آزار و اذیت روح اونا می شه خاله. پس چطور می شد فهمید آنها در آن لحظه، در آن دم که زیر خروارها خاک و آجر و تیراهن مدفون شدند، چه کشیدند؟ کم آوردم بابا کیومرس. می گفتی دختری تربیت کردم مردتر از هر مردی، اما حالا احساس می کنم کم آوردم بابا. بوم بر سر خانهشان نیفتاده بود. بوم روی روح او افتاده بود. چه گودالی، چه آتشی، چقدر سیاهی، موجا موج دود و خاکستر، جزغاله شدن پوست و گوشت، نه جزغاله شدن روح، روحی که از هم می شکافت و به بدترین شکل به هم جوش می خورد، به قرص پناه برد، زرد، سبز، قرمز، صورتی با دوز بالا. اگر نمیخورد باید تا صبح مثل جغد زل میزد به دیوار رو به رو یا به سقف، بسته به اینکه روی شانه بخوابد یا پشت، که مثل سنگ لحد می آمد و تنش را زیر فشار خود می گرفت. وای که چه تنگ و تاریک بود این گور. خوبی قرص این بود که او را به مرز بیهوشی می رساند، اما صبح به سختی می توانست بلند شود، راه برود و فکر کند. دهانش تلخ و بدمزه می شد و چشمانش سیاهی می رفت. کم کم به این فکر افتاد که از تعداد قرص ها کم کند و با مطالعه کتاب خواب را مهمان چشمانش کند. آن شب هم رمان جدیدی را که خریده بود به دست گرفت، کوچه عقاقیا. احساس کرد چشمانش اذیت می شود. عینکش را از روی پاتختی برداشت و به چشم زد. شش طبق بر سر شش مرد. خانم جان گفته بود دری را که رو به کوچه عقاقیا باز می شود بگشایند. کم کم و کم کم با دل نواز شخصیت داستان همراه شد. فصلی را خواند و فصل بعدی را. خواب چشمانش را پر کرد. عینک را از چشم برداشت و روی پاتختی گذاشت. چراغ خواب را خاموش کرد و خوابید. هنوز خانه خاله صفیه بود و در همان اتاق همیشگی. خوابش برد. چند ساعت؟ نمی دانست. صدای اذان آمد. اذان صبح. نگاهش به زنی افتاد که چادر نماز سفیدی بر سر داشت و به سجده رفته بود. یکی خورد. چطور خاله صفیه آمده بود؟ در اتاق او نماز بخواند؟ مگر نمی دانست او با کوچکترین صدا بیدار می شود. نیمخیز شد و گفت خاله صفیه. منم بهی ملوک. به خود لرزید. مامان توی؟ تو که مرده بودی؟ از ذهنش گذشت، اما کلمه‌ای به زبانش نیامد. انگار لازم نبود فکرش را تبدیل به واژگان کند، فقط کافی بود فکر کند تا جواب بگیرد. خیالت راحت گلی، ما هیچ دردی احساس نکردیم. یه دفعه همه چی تموم شد. از کجا بفهمم که خواب نمیبینم مامان؟ از کجا مطمئن باشم که این تویی؟ از کجا حرف تو باور کنم؟ یه نشونه برات میذارم. یک نشانه. همانطور که بر روی شانه راست افتاد، باز او را دید. او را پیچیده در چادر سفید، سر سجاده، مثل بچگی ها. کم کم و کم کم چشمانش گرم شد. از بودن او احساس اطمینان کرد و چشمانش گرم شد. فرو رفت در آرامشی ابدی به ژرفای صبح. با صدای زنگ ساعت بلند شد. چشم باز کرد. نه دهانش تلخ بود، نه چشمانش خسته. چه نشاطی داشت. کم کم به یاد می آورد همه آنچه را که شب پیش دیده بود. به آن نقطه که بهیمولوک نشسته بود نگاه کرد. آفتاب حسابی آنجا را گرم کرده بود. از جا پرید. یک نشانه. مادر گفته بود یه نشونه برات میذارم. به پاتختی نگاه کرد. عینکش آنجا بود. آن را برداشت. یک شیشه نداشت. عجب. دیشب سالم بود. دوروبر پاتختی را گشت. شیشه عینک نبود. بلند شد، زیر تخت را نگاه کرد. روی فرش را، پشت مبل تکی را. نه، نبود. صدای پای خاله صفیه را شنید. او را صدا زد. خاله، دیشب شما اومده بودین اینجا نماز میخوندین؟ من؟ با این بدخوابیای تو؟ کی جرأت داره پا تو این اتاق بذاره؟ به گریه افتاد و از رویایش گفت. فرزانه وارد اتاق شد و ماجرا را شنید. اه، شیشه عینک کجاست؟ شیشه روی میز آرایش بود، با فاصله چند متری از پاتختی. خاله صفیه گفت فهو فی عیشت راضیه. او در زندگی بهشتیش خوش و راضی خواهد بود. گلی شیشه عینک را جا انداخت. خاطرم جمع شد. دیگه گریه نمی کنم. نه، نمی کنم. خانه خاله صفیه بوی مادر می داد. گهواره‌ای بود برای آرامش. خاله بود، شوهرش آقای سلوکی بود، فرزانه و فریبا و فرزین هم. خانه گرم بود. آشپزخانه‌اش به راه بود و سماورش روشن. عطر و بوی خوبی در خانه می پیچید و زمزمه زندگی جاری بود. مخصوصاً وقتی که صدای بچه در آن می پیچید. عوض کردن جای ملیکا، لباس خریدن برای ملیکا، شیر دادن به ملیکا، حریره و فرنی درست کردن برای ملیکا، همه و همه خانه را خانه می کرد. هر که از دستش هرچه می رسید برای او می کرد. شوهر خاله صفیه از سر کار که می آمد سراغ او را می گرفت. سر اینکه صبح چه کسی ملیکا را بغل کند بین فرزانه و فریبا و فرزین دعوا بود. سر خرید لباس و اسباب بازی برای او رقابت بود. ملیکا بچه آرامی بود. سر ساعت بلند می شد، شیر می خورد و می خوابید. مثل یک فرشته، آرام و معصوم. انگار می دانست چه زخمهایی بر روح مادرش خورده است. وقتی گلی به خانه خاله صفیه می رفت، او را بغل می کرد و نگاهش می کرد. موهای نرم و خرمایی او را، لب و دهانی را که مثل بوسه‌ای کوچولو بود، پشت دست‌های کپل را که مثل دست‌های علیرضا نگیندار بود، چشمانی را که چون چشمان خودش بود، سیاه، باهوشی، سرشار. خدایا ممنونتم. ممنون که اونو برام نگه داشتی. با همه نقشه‌هایی که برای نابودیش کشیدم، چه می‌دونستم که قراره چه اتفاقی بیفته؟ اما به قول بهیمولوک، گر نگهدار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد. چقدر با جیب این طرف و اون طرف تاختم، چقدر پارو زدم، چقدر کپسول گاز به دست از پله ها بالا و پایین رفتم، چقدر تناب زدم، بنازم مشیت و ارادتو. این بچه رو تو برای من نگه داشتی. حالا اون شده بند ناف من به زندگی. منی که میخواستم هم اونو بکشم هم خودمو. آه ای خدای متعال، ای کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری، من کی باشم که با تو چون و چرا کنم؟ بین من و اونا که رفتن یک شیشه فاصله است. از پس این دیوار شیشه‌ای اونا منو میبینن. مطمئنم که منو میبینن. پس باید کاری کنم که از من راضی باشن. به یاد وصیت‌نامه سوگند افتاد. بلند شد و آن را آورد. برای چندمین بار خواندش. در این دنیای فانی که شادیش غم است و زندگیش مردن، در اینجا که آتش‌ها را خاموش می‌کنند و شمع‌ها را برمی‌افروزند، جایی برای دلبستن نیست. دقیقه‌ها بی‌رحمانه می‌گذرند و راه‌ها شتابان طی می‌شوند، بی آنکه بدانی او کیست که می‌گذرد. کوره راهی که طی خواهد شد بی آنکه بدانی ثانیه‌ای پیش را چگونه و برای چه گذرانده‌ای. هر روز روز کسی است. روز من امروز بود. شاید ساعتی دیگر، لحظه‌ای دیگر برای تو باشد. نیکی جایی برای ماندن ندارد. نیرنگ‌ها در میانم گرفتند. پس بیا شمعی برافروزیم و با اشکمان خاموشش نکنیم. باشد چراغی شود فرا راهمان و نوری در شب تارمان و بانگی بر سکوتمان. پدر و مادر عزیزم، می دانم نبودنم و رفتنم رنج خواهد بود، اما باید برد بار بود. حق را باید گردن نهاد. تا حال کسی با گریه باز نگشته است. جای خالی من روزی پر خواهد شد. در سینه شما نه، ولی در این دنیای فانی بیشک مرگ تدریجی تفاوتی با خودکشی ندارد. آنکه زنده است باید زندگی کند و به خاطر مردگان نباید زندگان و زندگی را فراموش کرد. این دعوت حق است. باید گردن نهاد. این راه بی برگشت است. باید روزی طی شود. بابا، مامان صدمات زیادی خورده است. نگذار از پا بیفتد. در درس حاله بکوشید و او را برای بودن، شدن و رفتن آماده کنید. راضی نشوید با گریه هایتان، با اندوهتان روح هم عذاب بکشد. مرگ یک حرکت طبیعی است و باید انجام شود. می دانم آسان نیست، ولی صبر و بردباری شیوه انبیاست. خواهران خوبم، روزنی را که از نبودم ایجاد شده است پر کنید. التیام زخم بابا و مامان باشید. واقعا جایی برای ناراحتی نیست. آنکه داده است خود پس می گیرد. آنکه زودتر می رود غم کمتری را متحمل می شود. همه خواهند رفت، فقط دقایقی را در مجموع با هم فاصله داریم. سعی کنید به بابا و مامان بیشتر سر بزنید و از غم و اندوه آنها بکاهید. گلی و شهره عزیزم، حال وابستگی زیادی به من داشت. سعی کنید به او بیشتر نزدیک شوید تا ناراحتی کمتری را احساس کند. حاله خانم، تو هم بیشتر درس بخوان و سعی کن در آینده فرد مفیدی برای جامعه ات باشی و مامان و بابا را هم اذیت نکنی. مرگ هم از اختیار ما خارج است. پس وقتی در آن دخالتی نمیتوانیم داشته باشیم، جایی برای ناراحتی باقی نمیماند. در آخر از همه فامیل خداحافظی میکنم و امیدوارم به خاطر خوبی‌های اندکم از گناهان بزرگم درگذرند. اندوخته مختصری را هم که دارم به دانشجوی یکی از رشته‌های پزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی یا علوم دانشگاهی بدهید که گوشه‌ای هر چند مختصر را از خرج تحصیلش پر کند و اگر فرد مستحقی پیدا نشد، برای گوشه‌ای از درمان یک مستحق یا حرکتی در ارتباط با پزشکی خرج شود و اگر به واسطه که مردنم تسهیلاتی برایتان فراهم آمد، راضی نیستم از آنها استفاده نکنید. مثلا اگر سهمیه‌ای به حال تعلق می‌گرفت، حتما از آن استفاده کنید. در آخر از همه خداحافظی می کنم و به خداوند متعال می سپارمتان. ابر و باران و من و یار فتاده به ودا، من جدا گریه کنم، ابر جدا، یار جدا. سوگند آزرمی 6/4/64. وصیت نامه را چارتا کرد و لای همان کتابی گذاشت که پیدا کرده بود. لای برگ‌های آن چند پریاس خشکیده هم بود. باید به وصیت نامه سوگند عمل می کرد. صبح فردا به خاله مهری زنگ زد. او از آن مذهبی های دو آتشه بود. باید به وسیله او این مشکل را حل می کرد. شوهر او آقای بهشتی مدیر مدرسه نیکان بود و آیت الله علامه که می خواست برود پیش او و ملاقاتش کند کسی بود که مدرسه علوی و نیکان را راه اندازی کرده بود. قرار و مدار با خاله گذاشته شد. طبق وصیت سوگند طلاها و مقدار پولی را که داشت برداشت و با خاله پیش آیت الله علامه رفت. میخواست تعیین تکلیف کند. آیت الله در اتاقی رو به قبله نشسته بود. اتاق بزرگ و آفتابگیر بود. گلی احساس کرد به کشتی پا گذاشته است. کشتی که بر امواج اقیانوس آرام آرام روان بود. اقیانوس معنویت. به اتفاق خاله رو به روی علامه نشست. چه آرامشی. گلی دستمال بسته طلا را جلوی او گذاشت و دسته اسکناس را. فواره حوض می چرخید و نم آب تا درگاه اتاق می زد. گلی آرام آرام شرح ماجرا را گفت. گفت که بمبی انگار وظیفه داشته تا جان هفت عزیزش را بگیرد. خانم خانه در سه تا استکان لب طلایی کمر باریک چای غم پهلو آورد. نور آفتاب در استکانها افتاده بود و سرخی شفق گونه را انعکاس می داد. خاله مهری روی خود را کیپ گرفته بود. گلی به یاد حرف پدر افتاد. 30 سال داماد این خانواده بودم و صورت خالت رو ندیدم هنوز. خاله گفت ببخشید. عرضی داشتم حاج آقا. این دختر خواهر من از هر نظر خوبه. فقط حجابش رو خوب رعایت نمی کنه. آیت الله سرفه ای کرد. گلی احساس کرد گونه هایش داغ شده است. صدای آیت الله با پس زمینه ای از صدای فواره شنیده شد. خانم محترم، می دونم که نماز زیاد می خونید و روزه زیاد به جا می آرید. اما مطمئن باشید با قلب و باطنی که ایشون داره و کارهایی که می کنه جایگاهش تو بهشت بالاتر از شماست. آیا درست شنیده بود؟ دست برد و شالش را جلوتر کشید. گفت شما لطف دارید. بعد مسئله وصیت سوگند را مطرح کرد و سوالاتی را که داشت پرسید و جوابهایی را که علامه داد شنید. نیم ساعت بیشتر گوش سپرد به حرفای او و بعضی فرازها را یادداشت کرد. احساس آرامش زیادی کرد. گلهای شمعدانی دور تا دور حوض، آب زلال و فواره چرخان و برگ‌های سبز شمشاد و بخاری که از روی آجر قزاقی‌ها بلند می‌شد، همه و همه به قلبش آرامشی می‌بخشیدند باور نکردنی. از جا بلند شد. خاله مهری هم با همه قلبم تشکر می‌کنم حضرت آیت الله. خیر پیش. در وقت عبور از حیات به آسمان نگاهی کرد که در دل آبهای حوض خفته بود. آبی به صورت زد. در 34 سالگی احساس کرد دوباره متولد شده است.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می‌توانید با تلفن گویای 27 86 10 75 تماس حاصل فرمایید.
زکوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جمز تنهایی، کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟ رسیدم به جایی که بسته ره گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. مکن با حبیبان تو بیگانگی، ز شوق می و ذوق دیوانگی، کنار از دلایت خروشم که آید صدایش به گوشم، کنار از دلایت خروشم که آید صدایش به گوشم. رسیدم به جایی که بسته راه گریزم، به دست تو خواهم که خون سبو بریزم. سنگین دلی ز خود غافل و از خدا غافلی، به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده، به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزویی نمانده. خدا را مهی یار سنگین دلی، ز خود غافل و از خدا غافلی، به این روزگارم نشانده، به راه فنایم کشانده، به سوزان وجودم که دیگر مرا آرزویی نمانده. نیاید ز جانم نمایی، کجایی کجایی کجایی؟ نیاید ز جانم نمایی، کجایی کجایی کجایی؟ زکوی بلا کشان آمدم، بگو رفته ای کجا ساقی؟ در میخانه چرا بسته ای که غم می کشد مرا ساقی؟ برفتم که تا به جانان رسم، رسیدم به جمز تنهایی، کنون در پناه تو آمدم، کجا رفته ای بیا ساقی؟